بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد ذهب المشهور الى انه لو تلف احد العوزين قبل قبضه و بعد بيع العوز الاخر المقبوض انفسخ البيع الاول دون الثاني و استحق بذل العوز المبيع ثانيا على من باعه و الفرق بین تزلزل العقد من حیث انه امر اختیاری کالخیار او امر استراری که تلف عوضهی قبل قبضهی غیر مجدن فی ما نحنو بسدده ثم انه لا فرق بین کون العقد ثانی لازمن او جایزا لأن جواز العقد یوجب سلطنة العاقد على فسخه لا سلطنة الثالث الأجنبي. نعم يبقى هنا الزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للهيلولة وهي مع تعذر المبدل ومع التمكن يجب تحصيله إلا أن يقال باختصاص ذلك بما إذا كان المبدل المتعذر باغيا على ملك مستحق البذل كما في المغصوب العابق أما فيما نحن فيه فإن العين ملك للعاقد الثاني والفسخ إنما يقتضي خروج المعوز ان ملک من يدخل في ملكه العوض و هو العاقد الاول فيستحيل خروج المعوض عن ملك العاقد الثاني فيستقر بدله على العاقد الاول ولا دليل على الزامه بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك ثالثين. بحث در این بود که آیا فسخ در واقع تلقی ملک است، یعنی این بیع ثانی آیا تلقی ملک است از مشتری اول، و چون تلقی ملک است از مشتری اول، مشتری اول هم در زمانی که این مال رو به این آقا فروخ مالک بود، پس معامله‌ای که انجام گرفت معامله صحیحی بود. حالا اگر بایع اول آمد و بیع را فسخ کرد، فسخش ربطی به این مشتری دوم نداره، بلکه از مشتری اول عوض و بدل اون مال را میگیره، نه اینکه عین مال را مشتری ثانی واجب باشد به مشتری اول برگردانه و از او بگیره. بعد برای این یک نقلی از مشهور نقل کردن که مؤید این مطلب بود، و اون نقل این بود که مشهور فتوا داده ان گفته ان اگر دو نفر معامله ای انجام دادن، معوض را بایع تحویل مشتری نداده، اما مشتری عوض را تحویل بایع داده و بایع عوض را در معامله دوم به کار برده، مثلا کتابی با عبایی مبادله شده، بنده کتابم را به عبا فروختم، کتاب را تحویل ندادم اما عبا را تحویل گرفتم، عبا را که تحویل گرفتم به شخص سوم فروختم، بعد از آنی که من عبا را به شخص سوم فروختم کتاب در دست من تلف شد، چون کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. در اینجا گفته ان که معامله اول منفسخ میشه، برای اینکه دیگه چیزی نیست تحویل بده. معامله روی کتاب واقع شده بود، وقتی کتاب نبود که دیگه عوض نمیخواد، که عقد بیع روی کتاب واقع شده بود. بنابراین معامله اول منفسخه، اما معامله دوم گفته ان صحیحه. از همین که بین معامله اول و معامله دوم فرق گذاشتن، گفتن معامله اول باطل اما معامله دوم صحیح، ما می فهمیم این فسخ، فسخ منهینه نه فسخ من اصل. از زمانی که فاسخ فسخ می کند معامله به هم می خوره، و الا قبل هر کاری صورت گرفته است اون کارها صحیحه. و این آقای مشتری دوم قبل از فسخ این ملک را از مشتری اول خرید. قبل از فسخ که خرید، قهرن باید اون معامله خود به خود چی باشه؟ صحیح باشه. پس این فتوا مؤید این که ما بگوییم مشتری اول عوض را باید به بایع بده، و معامله ای هم که روی این مال واقع شده است معامله صحیحی است. شیخ می فرمایند در این جهت که اگر در زمانی که عقد روی چیزی واقع شد و طرف فسخ کرد، فقط باید سراغ مشتری اول بره و حق نداره سراغ مشتری دوم بیاد و بدل باید بگیرد، در این جهت فرقی نیست که عقد عقد جایز باشه یا عقد عقد لازم باشه. اگر عقد دومی که واقع شده است عقد جایز هم باشد، باز هم فاسخ باید عوض را بگیره. حق ندارد بگد شما حتما باید به من اون مال خود من را بدید. چرا؟ برای این که جواز و لزوم عقد مربوط به خود متعاقدین است. فرق بین عقد جایز و عقد لازم این است که در عقد جایز متعاقدین سلطنت بر فسخ دارند، این دو نفر می توانند فسخ کنند، اما این فاسخی که در این معامله دوم بیگانه است، اجنبی است، کاری نیست، این نمی تواند بیاید در معامله دومی دخالت داشته باشه. پس چون جواز ولا جواز عقد مربوط به متعاقدین هست، نه مربوط به اجنبی که شخص سوم هست، بنابر این فاسخ اینجا فقط باید عوض مالش را بگیره. این نمیتواند عرض شود که بیاد و بگد این مال من باید به من رد بشه، مگر کسی اینجور بیاد بگه. دقت بفرمایید، مگر این که بگوییم این بدلی را که این آقا می داده، این بدل بدل هیلوله هست. در واقع مشتری اول به این آقای بایع چی بدهکار هست؟ عین مالش را. وقتی عین مال را نتوانست بدهد، چاره ای نیست، میریم سراغ چی؟ سراغ بدل. پس این بدل بدل هیلوله هست، و در جای خودش اثبات کردیم بدل هیلوده در جایی است که دادن عین مال ممکن نباشه، در حالی که دادن عین مال اینجا ممکنه. متعاقدین در عقد جایز هر کدامشون سلطنت بر فسخ دارن، پس می تواند بایع اول الزام بکند مشتری اول را بر فسخ معامله دوم. معامله دوم که فسخ شد، مال بر می گردد به ملک عرض شود که مشتری اول، و اون هم تحویل آقای کی میده؟ اون هم تحویل آقای بایع میده. ایشون می فرماین نه، این حرف هم حرف درستی نیست، برای این که الزام در جاییست که هنوز عین مال طرف به ملک این آقا باقی باشه. در واقع بنده عبد کسی را غصب کردم، اما این عبد شب از خانه من فرار کرد، ولی هنوز عبد سر جای خودش هست. عبد مغصوب به ملک مالک اولیه خودش باقی است، بنده قصد کردم، اینجا نمی شود من عوض عبد را بدهم و قیمت عبد را به مغصوب و من بدهم، چند برابر قیمت عبد هم اگر باید خرج کنم باید برم عبد را پیدا بکنم و تحویل مغصوب و من بدهم. چرا؟ برای اینکه عبد به ملک مالک اول باقی است. اما در اینجا که این طور نیست، ملک به صرف عقد از ملک بایع خارج شد و داخل در ملک مشتری شد، مشتری هم مال خودش را فروخته است، پس دیگه این مال به ملک بایع اول باقی نیست که بتواند مجبور کند مشتری را به استرجاع. چون بر ملک مالک اول باقی نیست، میگیم همچه الزامی هم جایز نیست، بلکه از یکی از دو راه باید، یا باید خود به خود معامله فسخ بشه، یا باید بایع اول به عوض این عقد چه بشه؟ به عوض این عقد عرض کنم که راضی بشه. البته یه خوردوریزهای دیگری هم هست که انشالله از رو میخونیم. منتها ایشون میفرماین حق مطلب اینه که ما وقتی به قول مرحوم شهید در دروس و به قول مرحوم ابن سعید در جامع مراجعه می کنیم، از فتوای این دو بزرگوار استفاده می کنیم که تصرف در عین در زمانی که خیار برای طرف باقی است، تصرف را این دو بزرگوار جایز نمی دانند. و تمام این حرفا در وقتی بود که ما گردن این دو بزرگوار بگذاریم که اینها هم تصرف را جایز می دانند. اینها تصرف را جایز نمی دانند و اون حملی هم که ما کردیم انصافا حمل بعیدی است. حمل ما این بود که ما گفتیم این دو نفر که می گویند تصرف جایز نیست، مرادشون از تصرف نفوذ و تصرفه و مراد از نفوذ تصرف تصرفی است که بعدش لا يستحق الفسخ ولا يستعقب الزمان. همچه تصرفی را میگوید اینها نمیتوانند بکنند. اگر تصرف هم کردن، طرف میتوند تضمین بکنه، بگه عوض مال من رو بدید، طرف میتوند فسخ بکند. تصرفی که مسقط حق فاسخ باشد و نافذ باشد و بعد از این تصرف دیگه حالت منتظری باقی نباشد، همچه تصرفی را میخوان بگن جایز نیست. میگن این حملم انصافا حمل بعیدی است و حمل درستی عرض کنم که نیست، بلکه از این بالاتر مجتهد یعنی من شیخ انصاری، بلکه از این بالاتر به شما میگیم همون بزرگوارانی هم که ما بهشون نسبت دادیم و گفتیم تجویز کرده اند تصرف در زمان خیار را، گفته اند یجوز التصرف فی زمان الخیار، اگر به فتوای خود اون بزرگواران هم مراجعه بکنیم، از فتوای اون بزرگواران صریحا استفاده نمی کنیم اخذ البدل را، مگر یکی در استیلاد و یکی در عتق. پس این که در هر معامله‌ای که صورت گرفت بایع فقط حق مطالبه بدل داشته باشه، این را هم ما از فتاوی این بزرگواران نمیتونیم استفاده کنیم. ولذا انصاف این است که بگیم المسئله تو فی غایت الاشکال، واقعا ما نمیتوانیم یک فتوای شسته رفته دست شما بدیم که آیا تصرف غیر ذلخیار در زمان خیار، آیا این تصرف جایز هست یا جایز نیست، و اگر جایز بود آیا حق بایع منتقل به بدل می شود یا حق بایع منتقل به بدل نمی شه، بلکه معامله دوم ممکنه خود به خود چه بشه، منفسخ بشه. ولذا شیخ میگن بعیدم نیست که ما این حرفا بزنیم بگیم با فسخ فاسخ معامله دوم خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه. منتها اگر معامله دوم منفسخ شد آیا انفساخ انفساخ من اصل است یا انفساخ من حین فسخ الفاسخه؟ اینجا صاحب جواهر مطلبی دارد، بعض دیگران فتوای دیگری نقل کرده اند، صاحب جواهر این فتوا را رد میکنه و شیخ هم بعد آخرش تحقیقات دارن که از روی عنایت بفرمایید. و قد ذهب و شاهد بر این که فسخ فسخ از بعد از فسخ نه از اصل و معامله دومی صحیح است، شاهد بر این مطلب و قد ذهب المشهور فتوای مشهور الا انه لو تلف احد الاوزین، اگر احد الاوزین تلف بشود مثل مبی قبل قبضه، قبل از آنی که این مبی به قبض طرف در بیاد تلف بشه، و بعد بیع الاوز الاخر، و بعد از آنی که اون عوض دیگری که قبض شده است اون فروش رفته، بایه سمن را فروخته است و مسمن را تحویل نداده و بعد از فروش سمن مسمن در دست بایه تلف شده است دیگه. بله؟ چرا؟ کلی یعنی چه؟ نه به یه جزئی به جزئی کالا کالا به کالا نیست ها، کالی به کالی مرادتونه؟ نه کالی به کالی نه ها، هر دو متاع، هر دو متاع. بله هر بله بیع متاع به متاع، بیع عرشبت که جواب اعراض به اعراض، نه اعراض به جواهر. بله بیع متاع به متاع. مثلا عرض می شود که و طرف آمد و قبل از آنی که به قبض بدهد عرض شود که مال رو فروخ و بعد از فروختن مال تلف شد، اینجا فقها فتوا داده اند گفته اند انفسخ البیع الاول، بیع اول منفسخ میشه، چون وقتی مبیع را نتوانست تحویل بده موضوع بیع از بین رفته، موضوع بیع که از بین رفت معامله خود به خود چیه؟ باطله. اما معامله دومی چیه؟ معامله دوم صحیحه. پس این فسخ فسخ من اصل نیست، اگر من اصل بود باید معامله دومی هم چه بشود؟ منفسخ بشود دیگه، دون از ثانی. منتها این آقای مشتری که جنسش را بایع فروخته است و معامله هم منفسخ شده و استحق، این آقای مشتری استحقاق دارد بذل العوض المبی، بذل عوضی که فروخته شد و تلف شد، بذل اون عوض را بخشید، بدل اون عوضی را که فروخته شده است، این کتابی که یا این عبایی که از این آقا فروخته شده است، این عبا را و بدل این عبا را از این آقای مشتری اولی طلبکار هست، علا من باعه، بر کسی این حق دارد که عبا را فروخ، عبا را کی فروخ؟ بای اولی. والفرقو، حالا کسی بیاد بگد آقا بین تزلزل خیاری و بین تزلزل غیر خیار اختیاری فرقه، والفرق بین تزلزل العقد، اگر کسی بگوید فرق است بین این که عقد متزلزل باشد از جهت امر اختیاری که خیار باشه، یا عقد متزلزل باشد از جهت امر استراری که تلف المبیع باشه، رو مثالی که عرض کردیم بین این دوتا فرقه، میگیم اگر فرقم باشد در اینجا فارق نیست، چه امر غیر اختیاری چه امر اختیاری؟ میگیم فسخ منهینه، فسخ من اصل نیست. در فسخ منهین بودن لا فرقه که تزلزل از طریق امر اختیاری باشد یا از طریق امر اضطراری باشد. این جهت میفرماین اینجا فارق نیست، اگر جاهای دیگر هم فارق باشد. ثم انهو لا فرق بین کون العقد ثانی، این عقد دومی که حق بایع را از عین مالش قطع کرد و فقط حق مطالبه بدل را برای مالک اولی گذاشت، لا فرق بین کون العقد ثانی عقدا لازما یا عقدا جایزا، چون اگر جایز هم بود جوازش مربوط به بیگانه ها نیست، جوازش مربوط به خود متعاقدین هست دیگه، فرقی نیست. لأن جواز العقد یوجب سلطنت العاقد على فسخه لا سلطنت الثالث الاجنبی، اما سلطنت شخص ثالث که بایع اولی باشد و اجنبی باشد برای او سلطنتی به وجود نمی آورد. بله این احتمال هست. نه یبقا هنا الزام العاقد، اینجا میتونیم بگیم میشود مشتری اول را الزامش کرد بالفسخ، چون فسخ در اختیار مشتری اوله، عقد عقد جایزه، عقد جایز که بود این سلطنت بر فسخ داره، پس ما الزامش میکنیم به فسخ. چرا؟ بناء علی ان البدل للهیلوله، بنابر این که این بدل بدل هیلوله هست و بدل هیلوله جایی است که برگردوندن عوض متعذر باشه، ممتنع باشه و اینجا متعذر نیست دیگه. بناء علی ان البدل للهیلوله و هیلوله مع تعذر المبدل، جایی است که مبدل متعذر باشه و مع تمکن، اما جایی که رد مبدل متمکن باشد یجب و تحصیل و بر این آقای مدیون تحصیل مبدل واجبه، مگر این که اینم جواب بدیم الا ان یقال به اختصاص ذالک، این که طرف را میتونیم مجبور بکنیم جایی است که هنوز مالک اول ملکیتش بر اون عین باقی باشه، در حالی که مالک اول وقتی فروخ ملکیتش چی شد؟ تمام شد. فرض ما این بود که با عقد ملکیت جدید به وجود آمده است دیگه، پس مالکیت اول به طور کلی از بین رفته. الا ان یقال به اختصاص ذالک به ما اذا کان المبدل المتعذر، مبدلی که متعذر هست باقی بر ملک مستحق البدل باشد، کما فی المغصوب العابق، اما اینجا به ملکش باقی نیست. اما فی ما نحن فیه فان العین ملک للعاقد الثانی، عاقد ثانی مالک این عین شده است، و الفسخ، فسخ هم که فسخ منهین هست نه من اصل، و مشتری ثانی، و الفسخ انما یقتضی خروج المعوض، فسخ هم همیشه میگوید باید معوض از ملک کسی خارج بشود که عوض در ملکش داخل میشه، و این همون مشتری اولیست، به دومی چه کار داره این آقای بایه؟ و الفسخ انما یقتضی خروج المعوض ان ملک من یدخل فی ملکه العوض، ثمنی را که از مشتری اول گرفت باید به خود مشتری اول برگردانه و از او باید معوض را بگیره، معوض در اختیار او نیست، قهرن او چه میدهد وقتی ثمن را گرفت؟ بدلش را میدهد دیگه. بله این معوض باید از ملک کسی خارج بشود که عوض در ملک او داخل می شود، و هو العاقد الاول، فیستحیل خروج المعوض عن ملک العاقد الثانی، معوض از نمی شود از ملک عاقد ثانی خارج بشه، چون عاقد ثانی با ثمن دیگری خریده است غیر از اون ثمن اول، چجور می شود مالک ثمن اولی بشه؟ چون نمی تواند مالک ثمن اولی بشه، پس نمی تونیم از ملکش این معوض را خارج بکنیم. فیستحیل و خروج المعوض عن ملک العاقد الثانی، حالا که نتونستیم خارج بکنیم، بنابراین ذمه عاقد اول مشغول میشه. به چی مشغول میشه؟ به عوض اون مال. فیستقر بدل اون مال علی العاقد الاول، ولا دلیل علی الزامهی به تحصیل المبدل، دلیلی نداریم که بای اول بتواند مشتری اول را الزام بکند بر رد مبدل. تنها دلیل بدل هیلوله بود، بدل هیلوله را هم جواب دادیم دیگه. ولا دلیل علی الزام این آقای مشتری اول به تحصیل المبدل مع دخولهی فی ملک ثالثن، با این که این مبدل در ملک ثالث که مشتری دوم باشد داخل شده است دیگه. وقد مر بعض الکلام فی ذالک فی خیار القبر هازا، مطلب رو شما داشته باشید. اما دو مرتبه میخوایم خراب کنیم، میگیم از حرف دروس و از حرف ابن سعید استفاده میکنیم که در زمان خیار تصرفات آقای مشتری اول جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. هازا ولیکن قد تقدم ان ظاهر عبارت دروس و الجامع، نه تنها خودشون این حرف ها زدن، ظاهر حرفشون الاتفاق و الاجماع على عدم نفوذ تصرفات الواقعت فی زمان الخیار، تصرفات را میگن نافذ نیست، یعنی جایز نیست دیگه، عدم جواز تصرفات در زمان خیار. حالا بیایم توجیه بکنیم، بگیم اون تصرفی را که میگن جایز نیست مراد چه تصرفی است؟ تصرف نافذه، یعنی اون تصرفی که بعدش دیگه حق الخیار نباشه، اون تصرفی که حق و تضمین نباشه، اینم خیلی بعیده. و توجیهه به ارادت تصرف علی وجه لا یستعقب الزمان، که دیگه تضمین بعدش نباشه، بای اول مشتری اول را نتواند تضمین بکنه، که تعقیب استعقاب زمان به چیست؟ این به ان تفسیر منفی است نه تفسیر نفی. استعقاب زمان به این است که به ان یضمنه به بدله، او را ضامنش بکنه که بدل اون مال را به بای اول بپردازه بعد فسخ ذلخیار. یه همچه تصرفی را بخوان بگن این آقایون و توجیهه به این معنا بعیدون جدا. از این بالاتر تازه کسانی هم که قائل به جواز شده ان نگفته ان بدل بده، بدل را فقط در کجا گفتن؟ در عتق و استیلات. پس میتونیم بگیم تصرف جایزه، در این حال مبدل رو هم باید بده، یعنی بعد از فسخ معامله دوم هم چه میشه؟ منفسخ میشه و باطل میشه. عنایت بفرمایید. ولم یظهر و ظاهر نشد ممن تقدم نقل القول بالجواز، از کسانی که سابقا قول به جواز را از نقل کردیم، لم یظهر از اون آقایی که تقدم القول بالجواز، لم یظهر عنه الرجوع للبدل، این که می تواند بای رجوع بدل بکند الا در دو جا، الا فی مسئلت العتق و الاستیلاد، فالمسئلت فی غایت الاشکال. پس جمع بین الحقین این است که بگوییم تصرف مشتری جایز، فسخ ذوالخیار هم نافذ و با فسخ ذوالخیار معامله دوم هم خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه. حالا عنایت بفرمایید. ثم علل قول بنفساخ العقد ثانی، با این مقدمه که گفتیم اگر به این نتیجه برسیم که با فسخ اول عقد ثانی هم منفسخ می شود، فهل یکون من حین فسخ الاول، آیا این انفساخ انفساخ من حین الفسخ یا انفساخ انفساخ من اصله او من اصلهی؟ قولانه اختار ثانیهما بعض و افاضل المعاصرین، صاحب جواهر دومی را اختیار کرده که منهین باشه نه من اصل باشه. محتجن ایشون این طوری استدلال فرموده محتجن به ان مقتضی الفسخ، مقتضای فسخ، تلقی کل من العوضین من ملک کل من المتعاقدین، باید هر دو عوض از ملک هر دو متعاقد خارج بشوند دیگه، یعنی سمن و مسمن باید از ملک بایع و مشتری اول خارج، مقتضای فسخ اینه. فلا یجوز ان یتلقى الفاسخ ارشد که الملک من العاقد ثانی، از عاقد ثانی نباید بگیره، از کی باید بگیره؟ از همون عاقد اول که مشتری اول است و معامله باش انجام گرفته است، بل لابد من انفساخ العقد ثانی به فسخ الاول و رجوع العین الى ملک المالک الاول فیخرج منه الى ملک الفاسخ. این حرف کی علمای اعلام؟ این حرف صاحب جواهر. الا ان یلتزم، مگر این که ملتزم بشیم بگیم این آقای مشتری دوم تا زمان فسخ مالک بود، از زمان فسخ مالکیتش از بین می رود، پس این می شود انفساخ منهین نه انفساخ من اصل. اینم صاحب جواهر رد کرده، گفته دیگه مالکیت موقت ما نداریم، مالکیت یا هست یا نیست، هست تا گاو و ماهی میره، نیستم اصلا نیست دیگه. مالکیت لیک موش ما نمیتونیم پیدا بکنیم که در یه تیکه از زمان باشه در یه تیکه از زمان نباشه. الا ان یلتزم، صاحب جواهر فرموده مگر این که ملتزم بشیم به ان ملک العاقد ثانی الا وقت الفصل، عاقد ثانی تا زمان فصل مالکه، فتلق الفاسخ الملک، فاسخ ملک را اخذ می کند بعد الفسخ من العاقد الاول، بعد از آن این که فسخ کرد از عاقد اول می گیره، یعنی همون زمان داخل در ملک عاقد اول می شود. اما این حرف را کی رد کرده علمای اعلام؟ صاحب جواهر. و رده فرموده به عدم معروفیت تملک الموقت فی الشرط، ففهم که کی به شما گفته مالکیت موقت نیست؟ اصلا معنای خیار چیه؟ اگر ما گفتیم با عقد ملکیت میاد و طرف هم خیار دارد، معنای خیار است که ملکیت موقت است یا دائم؟ پس این حرف هم حرف درستی نیست. ثم ان المطلا، این خیاری که اگر بود جایز هست تصرف یا جایز نیست، دو رقم خیاره. یک خیاری است که الان فعلا موجوده، مثل خیار مجلس تا انقضای مجلس، خیار حیوان تا 3 روز. اما بعضی از خیارها هست که زمینه اش حالا هست اما خود خیار الان نیست، بعدن میخواد بیاد، الان منجز نیست. گفته از آقا من تا 3 روز صبر میکنم، اگه پولا آوردی اهلا و سهلا، اگه پولا نیاوردی بنده خیار فسخ داره. خب قبل از 3 روز این آقا خیار داره یا نداره؟ زمینه خیار هست اما خیار فعلا نیست، منجز نیست. یا گفته است که بنده کتابو از شما میخرم به شرطی که این سمن را برداری، اگر سمن را به من رد کردی منم حق الفسخ داشته باشم. خب اگر تا طرف سمن را رد نکرده از خیار نیست، اما بعدن خیار هست. آیا در زمان این طور خیارها هم میتونیم از جواز و لا جواز تصرف بحث کنیم؟ شیخ میگن که حق این است که فرق بگذاریم بین خیار بالفعل و خیاری که الان نیست و بعدن میخواد بیاد. تازه در خیارهای بعدی هم فرق بگذاریم بین خیاری که بعدن قطعا میاد، میگن بعد از 3 روز، بعد از 3 روز قطعا میاد دیگه، یا خیاری که ممکنه بیاد، ممکنه چون مشروط به شرطه، ممکنه شرطش محقق بشه، ممکنه محقق نشه. اون چه که ممکنه است محقق بشود و محقق نشود، اونجا را بگیم تصرف قطعا چیه؟ جایز هست. عنایت بفرمایید. عرض می‌شود که ثم ان المتيقن من زمان الخيار قدر متيقن از زمان خيار که الممنوع فيه من التصرف، که آقای مشتری ممنوع است از تصرف على القول بالمن، اگر ما قائل به من بشویم، قدر متيقن از زمان خيار هو زمان و تحقق الخيار فعلا، جاییست که الان خیار وجود داشته باشد، نه خیاری که بعد میخواد تحقق پیدا بکنه. هو زمان و تحقق الخیار فعلا کل مجلس و سلاسف الحیوان و زمان المشروط فیه الخیار، 1 ماه 2 ماهی که از اول شرط میکنیم. و اما زمان الذی لم یتنجز فیه الخیار، اما زمانی که هنوز خیار تنجز پیدا نکرده، چون سببش نیامده، چون شرطش نیامده، فرقی نمی کنه. اما زمان الذی لم یتنجز فیه الخیار اما لعدم تحقق سببه، یا چون سبب خیار نیامده از سبب الخیار تضرره و تضرر بعد از 3 روز میاد، 3 روز بیشتر باعث تضرر منه، پس این خیار نیامدن اما لعدم تحقق سبب الخیار کما فی خیار تأخیر، بناءً الا ان سبب فی ثبوت الخیار تضرر البایه، و این تضرر از کی میاد؟ بعد از 3 روز میاد دیگه، مثلا به صبر الی ازیت من الثلاث مثلا، و یا نه که فرق بین سبب و شرط چی علمای اعلام، چی شرط الخیار باشد یا سبب الخیار باشه، فرق سبب و شرط چیه؟ سبب چیزی که وقتی آمد قطعا عرشبت که خیار هست، اما شرط اگر نیامد خیار نیست، ولی اگر آمد ممکنه خیار باشه، ممکنه خیار نباشه، فرقش اینه دیگه. با عدم شرط عدم مشروط لازم میاد، اما با وجودش نه، ولی سبب با وجود و عدمش، وجود و عدم سبب لازم میاد دیگه. اما بله، یا این که مثل شرط باشه، و اما لعدم تحقق شرطه کما فی بیع الخیار به شرط رد ثمن، بناءً على کون الرد شرطاً للخيار، و عدم تحقق الرد قبل از اشتراط که و عدم تحقق الخيار قبل الرد، و که اشتراط الخيار في زمان متأخر، از 1 ماه دیگه میخوایم خيار داشته باشیم. در این طور جاها ففي جواز التصرف قبل تنجز الخيار، خصوصا جایی که سبب نباشه، شرط باشه، خصوصا فی ما لم یتحقق سببه، اونی که با وجودش وجود مسبب که خیار باشه و با عدمش عدم، وقتی سبب نبود واقعا اصلا خیار وجود نداره. خصوصا فی ما لم یتحقق سببه وجهانه، من ان المانع، مانع خیار، مانع عن تصرف، هو تزلزل العقل، چی در اونجایی که خیار الان بود جلوی این آقا را از تصرف میگرفت، جلوی آقا تصرف میگرفت در زمان خیار؟ تزلزل العقد بود. اینجا هم تزلزل العقد هست یا نیست؟ هست. منتها حالا ولو ما قسم از تباس نتونیم بخوریم دیگه. و هو تزلزل العقد و کون العقد فی معرض الارتفاع و هو موجود هنا و ان لم یقدر ذوالخیار علی داره ریشش را میکنه اما حق فسخ نداره چون هنوز سبب الخیار تحقق پیدا نکرده است دیگه. و ان لم یقدر اگر چه قدرت ندارد ذوالخیار بر اعمال خیار اما در عین حال عقل متزلزل است دیگه. عرشبت که هین ازن و من انه لا حق بالفعل الان حق الخیار هست یا نیست؟ پهلوان زنده را میگن آدم باید برسه دیگه. الان خیار نیست، خیار که نیست پس تصرف این آقا باید چی باشه؟ جاید باشه. خیار مانع بود، اینجا که خیار نیست که. و من انه لا حق بالفعل لزل خیار فلا مانع من التصرف. اگه خسته هستید بس باشه، اگه حال دارید این چند خطم تا سر فرعون بخوانید بس باشه. صلی الله علی محمد.